ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی میرسانم. سپاه پاسداران یک کشتی خارجی حامل سوخت را در خلیج فارس توقیف کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تدوین سند راهبردی 20 ساله هسته‌ای خبر داد. 3 نوکیش مسیحی در رشت در مجموع به 15 سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک کشتی خارجی حامل سوخت توسط سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داد. مجتبی قهرمانی گفته است که این کشتی حامل بیش از 220 هزار لیتر سوخت قاچاق بوده و 11 خدمه خارجی آن هم توقیف شدند. سپاه پاسداران اعلام نکرده که این مقدار محموله سوخت قاچاق چگونه و در چه بندری بارگیری شده است. به گفته یه مجتبی قهرمانی یک لنج ایرانی هم توقیف شده که حامل 20 هزار لیتر گازوئیل قاچاق بوده و قصد سوخت رسانی به این کشتی خارجی را داشته است. جزئیاتی از ملیت کشتی توقیف شده و خدمه آن منتشر نشده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه اعلام کرد سند راهبردی افق 20 ساله هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد اسلامی که در مراسم موسوم به روز ملی فناوری هسته‌ای سخن می‌گفت، تولید 10000 مگاوات برق هسته‌ای را از جمله برنامه‌های این سند راهبردی عنوان کرد. او همچنین از ضرورت ارائه سند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موسوم به CPF به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که به گفته او موجب عملیات روانی علیه برنامه هسته‌ای تهران شده است. جمهوری اسلامی در شرایطی از تدوین سند راهبردی هسته‌ای خبر داده که گفتگوهای تهران با قدرت‌های جهانی برای احیای برجام در وین در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. خبرگزاری هرانا روز شنبه از محکومیت 3 نوکیش مسیحی ساکن رشت به حبس و جزای نقدی خبر داد. بر اساس این گزارش احمد سرپرست، ایوب پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهودکاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت هر یک به 5 سال و 1 روز حبس و پرداخت 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. از جمله اتهام‌های آنها تشکیل کلیسای خانگی، تبلیغ علیه نظام و ارتباط با عوامل تبشیری بیگانه عنوان شده است. هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین مسیحیت را به رسمیت شناخته، اما در سالیان گذشته دستگاه قضایی محدودیت‌های گسترده‌ای را بر اقلیت‌های مذهبی در ایران اعمال کردند. این موضوع انتقاد سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است. 22 شهروند معترض به انتقال آب سبزکوه به بروجن در استان چهارمحال بختیاری مجموعاً به 160 سال زندان محکوم شدند. شعبه 101 دادگاه کیفری بروجن این شهروندان معترض را همچنین به تحمل 1480 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم کرده. یک منبع آگاه در این باره به خبرگزاری هرانا گفته است که معترضان در سال 94 در اعتراض به احداث تونل که مجوز محیط زیستی هم نداشته با برگزاری یک آیین سوگواری نمادین و نواختن ساز بر سر چشمه خشکیده آلوقره دست به اعتراض نمادین زده بودند. این در حالی است که پس از این مراسم و با حمله افراد ناشناس به این تونل، قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران که مجری طرح‌ها و پروژه‌های انتقال آب در ایران است، از این شهروندان شکایت کرده است. این شهروندان تمامی اتهامات وارده را تکذیب کردند. وزارت دادگستری روسیه روز شنبه مجوز فعالیت 15 سازمان حقوق بشری خارجی شامل عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در این کشور را لغو کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که فعالیت واحدهای روسی این سازمان ها از جمله بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل به دلیل آنچه کشف نقض قوانین جاری روسیه خوانده شد ممنوع خواهد بود. وزارت دادگستری روسیه هیچ جزئیاتی در رابطه با تخلفات ادعای این سازمان ها ارائه نکرد. این تصمیم چند روز پس از آن اعلام شد که سازمان دیدبان حقوق بشر از کشف چندین مورد ارتکاب نقض قوانین جنگی به دست نیروهای نظامی روسیه در اوکراین خبر داد. دیدبان حقوق بشر که مقر اصلی آن در نیویورک است، تصمیم وزارت کشور روسیه را پاسخ به گزارش‌هایش درباره جنگ در اوکراین دانست.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
ورودی مخازن سدهای ایران از ابتدای سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل کاهش 28% را نشان می‌دهد. همچنین 78% کاهش بارندگی ممکن است ایران را دچار بحران اجتماعی حاصل از کم آبی کند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین این روزها بیشتر با مشکلات کم آبی دست و پنجه نرم می‌کند. هنوز به فصل گرما نرسیده، بحران آب در ایران به شکل جدی خود را نشان می‌دهد. آخرین وضعیت ذخایر سدها و آب شرب استان تهران در مقایسه با موجودی ذخیره آب سال گذشته با 265 میلیون متر مکعب کسری مواجه است. کمبود بارش، تغییرات اقلیمی و از همه مهمتر، عدم مدیریت صحیح و علمی عوامل اصلی بی‌آبی در ایران است. اما دولت نه تنها برای حل این بحران راهکار مشخصی ندارد، بلکه همانند 40 سال گذشته باز هم حل مشکل را بر گردن مردم می اندازد و حتی با معترضان به حق خود با برخوردی خشن و قهری روبرو می شود. منصور سهرابی، اکولوژیست، از بحران اجتماعی حاصل از کم آبی می گوید.
در حال حاضر ایران درگیر هر 4-9 خشکسالی هست. هم خشکسالی هواشناسی رو داریم، هم خشکسالی کشاورزی رو داریم، هم خشکسالی هیدرولوژیک رو داریم، هم خشکسالی اقتصادی اجتماعی داریم که نوع اقتصادی اجتماعی اون میتونه تأثیرات بسیار زیادی بر زندگی مردم بذاره و حتی میتونه تنش‌های اجتماعی ایجاد بکنه. و در شرایطی که ما درگیر تغییرات اقلیمی هستیم و بارندگی‌ها فرق کردن، الگوهای بارش تغییر پیدا کرده، وقتی به آمارهای میزان بارش از ابتدای سال آبی 1400-401 یعنی از مهر 1400 تا 17 فروردین 1401 نگاه میکنیم، میبینیم که بسیاری از مناطق کشور به جز استان هرمزگان کمتر از میانگین دراز مدت بارش داشتن و در استان تهران ما بیش از 64% با کسری مواجه هستیم. از طرف دیگر هم نباید فراموش بکنیم که وقتی میزان بارش کمتر میشه، برداشت از آب‌های زیرزمینی بیشتر خواهد شد. در حال حاضر هم سدها با مشکل مواجه هستند. اکثر سدها با کسری آب در مخزن مواجه شده اند که میتونه مشکلاتی رو در فصل گرما ایجاد بکنه، هم برای آب شرب هم برای کشاورزی، که این مسئله میتونه منجر به همون خشکسالی اجتماعی اقتصادی بشه. پارسال رو فراموش نکنیم که مردم به دلیل اینکه آب حتی برای شرب نداشتن واکنش نشون دادن و مدیریتی که در ایران در این زمینه صورت گرفته حتما تجزا خواهد بود.
کاهش 78% بارندگی، استفاده بی‌رویه از آب سدها برای مصارف صنعتی، رشد فزاینده جمعیت، نیاز به محصولات کشاورزی و دامی و محدودیت منابع آب و خاک به عنوان بستر اصلی تولیدات کشاورزی، مسئله کم آبی را به گونه‌ای جدی فراروی کشور ایران به ویژه کشاورزان قرار داده. 5 ماه قبل کشاورزان اصفهان در اعتراض به مدیریت آبرسانی و کم آبی و عدم دست رسی به حقابه‌شان در زاینده رود تحصن کردند که منجر به برخورد خشن نیروهای پلیس و امنیتی جمهوری اسلامی با آنها شد. اوایل آذر ماه سال گذشته نیز مردم 4 محال و بختیاری هم که با بحرانی کم آبی گرفتار شدند، به پروژه انتقال آب از این استان به اصفهان، یزد و کرمان اعتراض کردند. این در حالی است که به دلیل بی‌آبی دست کم 200 شهر و روستا در 4 محال و بختیاری به وسیله تانکر آبرسانی می‌شوند. در همین راستا در اقدامی بحث برانگیز، دادگاه کیفری استان 4 محال و بختیاری 22 نفر از معترضان آذر ماه را به مجموعاً به 160 سال حبس، 1840 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. منصور سهرابی درباره سوء مدیریت و ناهماهنگی وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولت میگوید.
جمعیت به شدت افزایش پیدا کرده، هم کشاورزی نامتوازنی و در اکثر نقاط ایران شاهد هستیم در حوزه‌های مختلف آبریز، و این سبب شده که برداشت‌ها بیشتر بشه. در بخش کشاورزی بین 80 تا 87 میلیارد متر مکعب سالانه برداشت آب داریم، در حالی که ما میبایست حقابه طبیعت رو از این آب تامین بکنیم. یعنی حد اکثر آبی که میتونستیم در بخش کشاورزی برداشت بکنیم حدود 40 میلیارد متر مکعب بوده که ما تقریبا بیش از دو برابر از اون رو برداشت کرده ایم و طالب‌ها با مشکل مواجه شده اند، آبخوان‌ها با مشکل مواجه شده اند و حتی مردم هم با مشکل مواجه شده اند. از طرف دیگر هم گسترش صنایع و در مناطقی داشتیم که آب کافی برای این صنایع وجود ندارد ولی این صنایع آب بر هستند. همه اینها ناشی از یک مدیریت غلط سرزمینی و منابع آب بوده که متاسفانه نه به آمایش سرزمین توجه شده، نه به توان اکولوژیک سرزمین توجه شده و نه توسعه پایدار در برنامه های توسعه ایران جایگاهی داشته، و مخصوصا در بخش کشاورزی و سیاست خودکفایی در بخش کشاورزی منجر به این مشکلات شده که مراتع زیادی رو هم از دست دادیم، بیش از 20 میلیون هکتار. عواقب همه اونها خودشو در فاکتورهای مختلف از جمله در فرسایش خاک، در فرونشست زمین، در آلودگی ها و حتی ریزگردها خودشو نشون خواهد داد.
دیو خشکسالی بیدارتر از همیشه در حال تاختن است و جمهوری اسلامی بهتر از همه می داند که بحرانهای اجتماعی حاصل از تنش آبی می تواند شیرازه یک نظام سیاسی و حکومتی را با چالشهای بسیار بزرگی روبرو کند.
گزارشی بوده از نسرین افشار و حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن با ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
بنده میخواستم نظری بدم به گوش آقای خامنه‌ای برسه. بگم آقای خامنه‌ای به خدا ما خسته ایم، به عنوان ایرانی، به عنوان شخص که توی این کشور داره زندگی میکنه، تا کجا میخواییم پیش برین؟ قرآن ارزونی کنین، اجاره خونه ها، به قرآن ما خسته ایم، چیکار کنیم؟
رفتم آزمایش، میگم دفترچه سلامت دارم، میگه من این دفترچه رو قبول نمی کنیم. آزمایش از من گرفتن آزاد 250,000 تومان، خدا شاهد.
45 ساله هستم، هنوز نتونستم ازدواج کنم. سر هر کاری هم میرم با ماهی 5 میلیون نمیتونم زندگی کنم. دولت ما به جای کمک کردن به مردم گشنه ایران، سرمایه ما رو میده به موشک واسه یمن یا باسازی سوریه، یا میلیاردها پول ما رو کمک میکنه به سید حسن نصرالله. واقعا ما به کی باید بگیم؟ داد ما رو به کی بگیم؟
درباره بازگشایی دوباره مدارس میخواستم این مثالی بزنم، چون بنده خودم مقیم آلمان هستم و دو تا بچه مدرسه ای دارم که الان ماهیان ما که بچه ها از طرف مدرسه تست های برای کرونا هر روز میگیرن و میارن خونه و صبح ها که میخوام برن مدرسه، ما اینها رو بچه ها خودشون رو تست میکنن که آیا کرونا دارن یا نه، و بعد از اون میرن ما یه امضایی میکنیم که به قولی وقتی که تستش جواب تستشون منفی باشه که اینا بتونن برن مدرسه، و خیلی خوب هم جواب داده. توی یک سال گذشته ما به ندرت بوده که کسی دانش آموزی در مدرسه کرونا داشته باشه و به بچه های دیگه سرایت کرده باشه، چون این هزینه رو دولت آلمان داره انجام میده و داره این تست ها رو به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار میده. اگر جمهوری اسلامی هم می‌خواست همچین کاری بکنه، فکر می‌کنم مشکلات خیلی کم می‌شد و خانواده‌ها هر روز صبح بچه‌هاشون رو تست می‌کردن و می‌تونستن با خیلی راحت بفرستن مدرسه و هیچ مشکلی هم پیش نمی‌اومد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21 با رادیو فردا بمانید.